الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روزای زیادیه دیگه، الان ما یک سبک جدیدی از زندگی رو داریم تجربه میکنیم و چیزایی که هیچ وقت فکرشو نمیکردیم داریم میبینیم. یه دفعه قبلی که خدمت این جمع بودیم عرض شد که در واقع وعده هایی محقق شد، فکر نمی کردیم و همچین چیزی رو هیچ وقت تصورش رو نمی کردیم. ما که 18 19 دی، ما که قبلتر و و و رو دیده بودیم، طمع دشمن به خیابان رو دیده بودیم و اگر بخوام یه جسارتی بکنم اینه که خیلی روز تو خیابون اومدیم. من واقعا خیلی حقیرم، فقیرم که بخوام اینو بگم، ولی به عنوان یک ناقل میخوام اینو بگم و این نمیخوام جسارت باشه، و اون اینه که ما واقعا در تازه یک، حالا اگه بخوام اسم سیاسی براش بزنم، به یک پسا چهارشنبه سوری داریم نزدیک میشیم. تازه دوباره یه تمرکز دشمن روی خیابان زیاد شده. یادتونه دیگه روز شهادت آقا تصور اینها بر تسخیر خیابان بود که بلافاصله این اتفاق افتاد. بعدترش اون فراخوانی که برای چهارشنبه سوری دادن و قبلترش تهدیدی که و اقدامایی که انجام دادن برای زدن بچه های ایسپازرسی و و و که انگار براتون خوندم متن اون خبرنگار اینترنشنال رو که آسمان پهبادها جنگنده ها هستند، ایسپازرسی ها رو میزنن، مردم بریزید تو خیابون سنگربندی کنید و و و و و و دوباره ما دو روزه وارد دوره جدیدی شدیم، وارد مرحله جدیدی از جنگ شدیم و اینجا جنگ، جنگ تاباوریه. این آقا میثم هی به من اصرار میکنه خاطره بگم، حالا بهشون عرض کردم خاطره از آقا گفتن واقعا احتیاج به یک معنی نداره، چون انقدر آقا با مردم ارتباط داشتند و رو در رو بوده، خاطری به این معنی که بگم همتون دیدید میدونید، یعنی خودم گاهی فکر میکنم چی باید گفت، ولی ذکر تذکرش برای چیزی که هممون میدونیم خب خیلی جالبه دیگه. از کربلا هم همین جوری بود دیگه، آدم ها هی برای هم دیگه یاداوری میکنن و این ماجرا سینه به سینه میگرده. عرض کردم ما وارد مرحله جدیدی شدیم و اینجا خستگی واقعا جاش نیستش. ترامپ و نتانیاهو فکر جدیدی کردن، به یک معنی اون ساعتی که قرار بود زمان آتش بس تموم بشه، ارزیابی و جمع‌بندی نیروهای مسلح این بود که مثلا ساعت 12 شب ضربات و حملات و دفاع ما و چی شروع خواهد شد. اما دیدیم مثلا هولوش 10-11 بود که ترامپ با یک حرف جدیدی مطرح کرد، آتش بس بدون زمان تمدید، محاصره دریایی استمرار. حالا اون خاطره چی بود؟ اینو به هم وصلش بکنم. یکی از حالا یه جایی جمعی نشسته بودیم خدمت آقا و ایشون داشتن یک ماجرایی رو تعریف میکنن. ماجرا همین ماجرایی بود که مثلا تازه فصل از جلسه اومده بودن بیرون، یک سلسله کارهایی رو یک عده انجام داده بودن و خب این در واقع بسیار آزاردهنده بودش. آقا همینطور این مشت چپشون رو، این خیلی برای خودم بعدن در پیام حاج مجتبی اومد اونجا تازه برام خیلی برجسته شد، اینجوری روی این صندلی که نشسته بودن میزدن میگفتن اینا فکر کردن من خسته نمیشم، من اینو میرم جلو، جای دیگه هم بعدن دیدید شما خطاب به شهید خوشلفظ آقا میفرماید این مسیر طبیعی حرکت و و و و. ما الان در دوره هستیم که آمریکایی‌ها فکر جدیدی کردن. اگر ما تا قبل از این میگفتیم آقا 5 میدان نبرد وجود داشت، 5 میدان نبرد چی بود؟ گفتیم میدان اول در زمانی که جنگ شروع شد، اول همون فرمایش آقا منطقه رو با آتش میکشیم، پایگاه های آمریکا و منافع اونها در منطقه بود. میدان دوم بلا فاصله تنگه هرمز بود. میدان سوم سرزمین های اشغالی بود که زیر ضرب قرار گرفت و اونجا حزب الله سرافراز یمن جان برکف وارد میدان شدند. جبهه چهارم منطقه غرب کردستان عراق بود که اینجا برادران رزمنده و شجاع هشت و شعبی کمک کردند در مقابل تجزیه طلبایی که ترامپ چند وقت پیش گفت ما اسلحه دادیم به این کردهای تجزیه طلب، اما اینا اسلحه ها رو برداشتن استفاده هم نکردن ازش. و جبهه پنجم خیابان بود. یک مرحله رو رفتیم جلو، وقتی تثبیت دستاوردها شد، وقتی که در واقع یک رزم میدان دشمن رو عقب زد و اینها دوچار مشکل شدند، جبهه ششمی شکل گرفت. در واقع به تعبیر حاج آقا مشتبه سکوت صحنه نبرد نظامی و در واقع تلاش برای تثبیت دستاوردها بود که این دورانی رو که توش قرار داشتیم تا قبل از این ماجرایی که میخوام براتون عرض بکنم. تو اونجا هم زد و خوردهایی بود از جنس فشار سیاسی، از جنس ماجرای لبنان و و و و. اما ما الان وارد جبهه هفتم شدیم. این جبهه هفتم چیه؟ جبهه تاب‌آوریه، جبهه در واقع تلاش دشمن، حالا سمت نظامیش میشه محاصره و تنگه است. دو تا در واقع خط دارن جلو میرن، مسدودسازی تنگه هرمز، خط محاصره ایران به تعبیر این ترامپ. و نکته اینه هر دوتا دارن به همدیگه هی ضربه میزنن، این به اون ضربه میزنه، این به این ضربه میزنه، تا یکی اینجا تاب‌آوریش چی بشه؟ بشکنه. چه چیزی قدرت تاب‌آوری رو پایین میاره، استقامت رو از بین میبره در همچین محیط های اجتماعی؟ یک موضوع مهمش خالی کردن دل مردمه. آقا ورشکستگی، آقا خسارات فلان، آقا فلان چیز، فلان چیز، فلان چیز. بله، آقا مشتاقم در پیامشون فرمودن جنگ جرح دارد. این که درسته، کسی که نمیخواد اینو پنهان کنه، اما ضرب هم داشته. ضمن این که این ضرب و جرح منافعی رو ایجاد کرده. ما کی تونستیم درباره مدل درآمدی جدیدی به نام غرامت تنگه حرف بزنیم؟ خب امروز بانک مرکزی ایران اعلام کرد اولین در واقع واریزی غرامت تنگه به حساب بانک مرکزی واریز شده. کی هم این واقعا مبارک مردم باشه. 300 سال تاریخ ایران حالا تکبیر داره واقعا. این دقت کنید. حالا من فقط این نمیخوام رو اعداد وایسم، اهل فضل و علمید و اینا رو بعداً دنبال میکنید. در این فضا مثلا میگم بودجه ایران، بودجه امسال 405 جمهوری اسلامی ایران رو با در واقع نفت 54 دلار بستن و حدود 1 میلیون بشکه. الان بلومبرگ و خود آمریکایی‌ها میگن آقا نفت ایران داره با 110 دلار یعنی 2 برابر فروش میره. دو اینه که تعداد بشکه‌های نفت نزدیک 2 میلیون شده. ایران رکورد فروش نفت خودش رو هم زده. خب این چه چیزی رو داره ایجاد میکنه؟ در واقع درسته که ما ضربه های خوردیم، اما این ضربه ها برای ما فرصت های بزرگی ایجاد کرده. سومین چیزی که اینجا وجود داره، سوم تو همین فضا، در همین فضاهای، حالا تو موضوعات اقتصادی زیاده ها، مطمئن اینا به سمت رسانه نمیاد، دلیل داره یا کم گفته میشه، رسانه دشمن چیزای دیگر رو تقویت میکنه. یا مثلا سومین چیزی که تو همین دو روز خبرش منتشر شده چیه؟ که این همه دشمن در این یک سال کار کرد تا مردم رو از هم جدا کنه، این همه تلاش کرد تا شکاف بندازه بین مردم. البته یک جای موفق شد، 18-19 دی رو دیدیم، تونست نیروهای نفوذی خودش رو وارد کنه و اون اتفاقا رو رقم بزنه. الان گزارش‌های علمی میگه که 55 میلیون ایرانی، خیلی عدد عجیبه، 55 میلیون ایرانی اقلن یک شب اومده تو خیابون. دو، میگه در این شبها گفتن 30 میلیون گفتن یا هر شب یا اکثر شبها اومدن. بعد توی این نظرسنجی و توی این پیمایشه علمی از اون تعدادی که نیومدن گفتن نظرتون چیه؟ 80% گفتن ما موافق این اتفاقا هستیم. شما در نظر بگیرید که اون از همگسیختگی، اون آرمان اینترنشنال و نتانیاهو امروز به چه چیزی تبدیل شده. کریم وزیر خارجه دولت اوباما یه مصاحبه اخیر کرده و در واقع مدل محاسباتی ترامپ و نتانیاهو رو مسخره میکنه. میگه نتانیاهو همیشه میومد تو کاخ سفید این حرفا رو میزد و میگفت آقا ما وقتی این کارو بکنیم خیابان شورش میشود، ولی ما میدونستیم مردم ایران اینجوری نیستن. شما نگاه کنید این معجزه مردم رو ببینید. روزه ما که این هم میگیم آقا چرا اون روز اینجوری بودن، توی پناهگاه نبودن و و و و و، شاید قبلترش اونایی که خیلی مثلا اخبار آقا رو دنبال میکنن یا به رفتار آقا حساسن الان یادشون بیاد، یهو خبر اومد 12 بهمن آقا مثل هر سال رفتن زیارت حضرت امام و شهدا، به این هر سالی که این تهدیدا نبود و و. یادتونه همون روزش دیدار 12 بهمن آقا سخنرانی میکنن در حسینی امام خمینی. آقا اگه کسی مطالب آقا رو دنبال بکنه، هر موقع در اکثر جاها وقتی میگن امام هم اینجور بود، امام هم این کارو میکرد، در واقع چون آقا مرادش امامه و الگوش امامه، وقتی میگفتن امامم اینجوری بود، یعنی میگفتن منم دارم این امام عمل میکنم. روز 12 بهمن که آقا، خب همه میگفتن آقا چجوری این تهدید رو به جون خریدین، چجوری این کارو کردید، رفتید و و و، روز 12 بهمن در حسینه آقا چی میفرماین؟ آقا میفرماین که شماها نمیدونین. 12 بهمن دقیقا به این سوال جواب میدن. وقتی امام تصمیم گرفتن وارد ایران بشن، خب خیلی تهدید زیاد بود، خطر شهادت امام بود، خطر زدن امام بود، تهدیدها زیاد بود، اما امام تصمیم گرفت که این تهدیدها را به جان بخرد. امام وقتی با تهدید مواجهه پیدا کرد، وقتی وارد ایران شد، وقتی تهدید رو بر اون غلبه کرد، اتفاقی که افتاد این بود که مردم منسجم شدند. امام این انسجام مردم را رها نکرد و انقدر پیش برد پیش برد پیش برد تا انقلاب را پیروز کرد. حالا اون وقت معنی پیدا میکنه که اونجا آقا میفرماین که اگر برای این کشور، اگر در این جا اتفاقی هم بیفتد، این مردم مبعوث میشن و کار را پیش میبرن. این انسجامی که امروز ما در خیابان میبینیم از این جنسه، از اون تکرار رفتار روح الله موسوی خمینیه. و البته که بهاش خون آقا بود. حالا وقتی که دشمن در میدان نظامی این شکست رو داره تجربه میکنه، در اون 5 جبهه که عرض کردیم و در جبهه 6 هم دید دستاورد نمیتونه بسازه و موضوع این اونجوری که فکر میکنه پیش نمیره وارد جبهه هفتم شده. جبهه هفتم خالی کردن دل مردم، اختلاف بین مردم، اختلاف بین مسئولینه. تلاشش اینه. کاری که الان ما مکلفیم بهش، چیزی که بهش در واقع وظیفمونه، سه تا چیزه. یک، من شرمندم که اینو میگم چون شما که هستید، اینو به خودم میگم، حفظ خیابان و انسجام خیابانه. امروز صحبت ترامپ رو دیدم، البته همش زیاد که حرف میزنه، ولی صحبت امروز ترامپ چی بود؟ امروز گفتش که در ایران دعوا بین تندروها و میانه روهاست، معلوم نیست چه کسی رهبر است، در یه همچین اتفاقاته و داره دعوا میشه بین مردم اونها. نقشه رو داره بیان میکنه دیگه، این فشار رو داره اعلام میکنه. شاید یک چیز بخوام بگم، ما یکم شبیه رفتار اینا، شبیه رفتار قبل از 18-19 دیه. بلا فاصله این وزیر جنگ اسرائیل صحبت کرد، گفتش که ما آماده ایم که علیه رهبر ایران و علیه زیرساخت ایران وارد جنگ بشیم، منتظر مجوز آمریکاییم. یعنی دارن دوباره تلاش میکنن بازسازی کنن. فقط یه فرق بزرگی داره، این بازسازی اینا مثل قبل نمیتونه باشه. چرا؟ من دفعه قبلم عرض کردم، ایران در یک جنگ نمایانی، یک، این گلوی استکبار رو با تنگه گرفته، دو، چیزی که همیشه نتانیاهو بر اون مانور میداد که جبهه مقاومتی وجود نداره، امروز میبینن نه، برعکس، جبهه متحد یک پارچه مقاومت نه تنها در میدان بلکه در گفتگوهای سیاسی و اینها هم داره رخنمایی میکنه و شکل جدیدی از قدرت پیدا کرده. توی همین خیابان هم نگاه بکنید، ما با پرچم‌های ایران شروع کردیم، بعد حزب الله، بعد عراق، بعد اصلا خود خیابان‌های ایران داره اون جبهه متحد یک پارچه رو خیلی طبیعی به رخ می‌کشه و نمایان می‌کنه. لذا پس یک مسئله چیه؟ حفظ خیابانه با انسجامش و یک پارچگیش. دو، مراقبت از اختلافه. این اون چیزیه که تا الان نتونسته در واقع اقدام کنه. یک بار در چهارشنبه سوری تلاش کرد خیابان رو متلاشی کنه و به عبارتی تسخیر کنه و اشغال کنه. اینا دوباره تلاش کردن برای این موضوع که ناامید کنن، ته دل رو خالی کنن و در واقع محیط اختلاف رو فراهم کنن برای شرهایی که میخوان انجام بدن. انشالله که سرشون به سنگ میخوره و این بارم مثل شش جبهه قبلی ناموفق میشن و شکست دیگه به شکستاشون اضافه میشه. من اینجا حالا روشن مسیر دیگه، ما در واقع باز هم الان خیابان نوک پیکان این جنگ قرار گرفته و هی بعد به همدیگه بگیم دست بقیه رو بگیریم بکشونیم تو خیابون. این یک سمت موضوعه. یه چیز دیگه من اینجا بگم، خب ما رخدادهای انقلابی زیاد داشتیم در کشور، دهه 50، دهه 60، ولی همیشه آقا یه هشداری رو به انقلابی ها دادن، اونم این بوده که انقلابی بودن شور داره، اما اگر با آگاهی و همراه با بصیرت نباشه، یا تعبیریم که میکردن و همراه با شعور نباشه، آروم آروم در طول سالهای بعدی، یک دهه بعد، دو دهه بعد، اون انقلابی ها پشیمان میشن. انقلاب ویژگیش اینه که قدرتمند به استدلال و به تعقل، لذا دائما در واقع وصیت خود آقا به چی بود؟ این بود که پدیده ها رو با تحلیل پیش بدیم و عمق پیدا بکنیم. من یه پیشنهاد کلانتری رو داشتم، پیشنهاد عمیق‌تری رو داشتم، اونم این بود که اگر کسی بپرسه که آقا بخوای از آقا یک کتابی رو معرفی کنی، که این آقای خامنه‌ای رو من بخوام بشناسم، این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنه. من مخصوصا به دانشجویان، به کسایی که اهل تحقیقن، من سر کلاس به دانشجویی که مخالف آقا هم هستن میگم آقا اگر میخوای با آقا مخالفت کنی باید اینو بخونی. این کتاب چیه؟ ساواک میگه آقای خامنه‌ای وقتی این درس ها رو میداد دهه 50، این در واقع کسانی که در مجلس ایشون بودن مثل زغال قرمز گداخته میشدن. آقا خودشون میگن اگر کسی بخواد مچ منو تو حکومت داری بگیره این کتاب رو باید بخونه. من این کتاب رو گفتم برای این که یک زمانی 50 سال بعد، اصلا فکر نمیکردیم انقلاب بلافاصله به این سرعت بشه، این امدادهای الهی بود، یک زمانی 40 سال 50 سال بعد از این انقلاب شد این کتاب به عنوان کتاب حکومت مطرح بشه. و آقا باز اینجا در این کتاب میگن اسلام مکتبی است عملیاتی، پاسخگو ناظر به نیاز زندگی انسان ها. اگر حکمرانی هم بخواد به مردم خدمت کنه این کتاب مبنای عملش باید بشه. من توصیه اکیدم اینه، پیشنهادم اینه که بچه ها، حضرات، بچه ها که میگن منظورم حالت دانشجو اینا، بزرگواران، آقایون، خانوما، این کتاب باید خوب خوند اگر میخواین آقای خامنه‌ای رو خوب بشناسید. این کتاب راه رسیدن و فهم آقای خامنه‌ای که چرا امروز مردم اینجان. بعد میگه آها، پس اون در اونجا که اون جاهد و فلا حق جهاد رو که به اینجا وصل کرد اینجا اینجوری شد. بعد آدم تازه منظومه آقا دستش میاد. من بیشتر از این نمیخوام وقت شما رو بگیرم. انشالله تو این دوره جدید جنگ، در این جبهه هفتم جنگ، در این جنگ تاباوری و شکستن در واقع تاباوری دشمن، انشالله مردم موفق باشن، انشالله مسئولین ما متحد منسجم پیش برن ذیل فرمایشات رهبر عزیز انقلاب اسلامی و انشالله نیروهای مسلح ما بزنن که خوب میزنن. صلوات بفرستین.